شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به بخش خبری 22 از رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما به یکایک که شما عزیزانی که در این چهارشنبه هفتم شهریور ماه 1403 خورشیدی برابر با 28 ماه اوت سال 2024 میلادی میهمان ما هستید. عزیزان، در روزی که مسعود پزشکیان از بنزین میگوید و از احتمالاتی که در سخنان او در میان خطوط نهفته است،
دولت با کسری هنگفت بودجه مواجهه، بایستی قیمت بنزین سهمیه‌ای رو 20 برابر، بنزین غیر سهمیه‌ای رو 10 برابر بکنه تا با قیمت فوق خلیج فارس یکسان بشه.
این هم از عواقب حذف غربالگری جنین در نتیجه قانون جوانی جمعیت. 15 نفر به یک سندروم ژنتیکی نادر در قشم دچار هستند.
غربالگری نشان دهنده بهداشت جامعه. من اعتقاد دارم که در ازدواج‌های فامیلی بسیاری بیماری‌های دیده میشه که اصلاً اینا امکان این که اگر خارج از فامیل ازدواج کردن پدید بیاد.
الهیه روانشاد هستم، با افتخار همراهی با شما را در این بخش خبری تحلیلی 22 عهده دارم و اجازه بدید که نخست فرصتی بدیم به همکارم رویا ملکی تا ما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
درود بر شما الهه و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دولت آمریکا علیه یک شهروند و یک سازمان غیر دولتی اسرائیلی که در کرانه باختری از خشونت شهرک نشینان علیه غیر نظامیان فلسطینی حمایت می کنند تحریم های اعلام کرد. سازمان تحریم شده با نام شومرلوش در سالهای اخیر توسط دولت اسرائیل تأمین مالی و حمایت شده و همچنین به طور آنلاین از چندین بنیاد در ایالات متحده کمک های مالی جمع آوری می کند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به اقدامات خود برای پاسخگو کردن کسانی که در خشونت‌های افراطی در کرانه باختری دخالت دارند و از آن حمایت می‌کنند ادامه خواهد داد. دفتر نخست وزیری اسرائیل در نخستین واکنش از این تصمیم دولت آمریکا ابراز نگرانی عمیق کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای رخشان بنی اعتماد نویسنده و کارگردان و باران کوثری بازیگر خبر داد. به نوشته این رسانه، دادستان تهران به اتهام کشف حجاب در یک مکان عمومی برای این سینماگران اعلام جرم کرده است. روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که باران کوثری و رخشان بنی اعتماد را بدون حجاب اجباری در نشست نقد و بررسی یک فیلم نشان می‌داد. باران کوثری و رخشان بنی اعتماد از جمله زنان سینمای ایران بودند که به دنبال اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی بدون حجاب اجباری در مجامع مختلف حضور یافتند. دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان اعلام کرد در پی مرگ یک شهروند در بازداشتگاه نیروی انتظامی این شهر برای 5 افسر انتظامی قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات قضایی در این باره ادامه دارد. ابراهیم انصاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان تاکید کرد این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استان نیز مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفت. قوه قضایی ایران اطلاعاتی از زمان وقوع این اتفاق، دلیل بازداشت این شهروند و هویت او جزئیاتی منتشر نکرد، اما وبسایت هنگاو هویت فرد کشته شده را محمد میر موسوی اعلام کرده است. بنیاد ریچارد نیکسون در بیانیه اعلام کرد جایزه معمار صلح خود در سال 2024 را به صورت مشترک به شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی اهدا خواهد کرد. این جایزه که در سال 1995 اندکی پس از مرگ نیکسون از رؤسای جمهور پیشین آمریکا پایه‌گذاری شد، به افرادی اعطا می‌شود که برای ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر تلاش کردند. قرار است این جایزه 22 اکتبر 2024 حدود 2 ماه دیگر در ضیافتی در کتابخانه ریاست جمهوری ریچارد نیکسون اهدا شود. رئیس اتاق اصناف تهران افزایش قیمت اخیر نان را غیرقانونی خواند و گفت این افزایش ها مورد تایید نیست. حمیدرضا رستگار گفت قرار است قیمت نان در جلسه مشترک استانداری به عنوان تنظیمگر شورای آردونان و کارگروه آردونان اتاق اصناف بررسی و تعیین شود. گزارش ها در روزهای اخیر از افزایش 25% قیمت نان در برخی استانها و تفاوت زیاد قیمت ها میان استانهای مختلف ایران حکایت دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که مسعود پزشکیان میگوید نباید بنزین را گران بخریم و ارزان بفروشیم. این سخنان تازه رئیس جمهوری ایران درباره لزوم بازنگری در قیمت بنزین در کشور واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی به همراه داشته. شماری از کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار درباره افزایش ناگهانی قیمت بنزین، پیش نیاز این اقدام را بازنگری در برخی سیاست‌های داخلی و اصلاح روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و جهان عنوان کردند. و بریم به سراغ دیگر همکارم رضا جمالی و گزارش او را در این باره بشنویم.
زمزمه های افزایش قیمت بنزین در ایران و حساسیت بالای جامعه به رخداد چنین تصمیمی ساعتی پس از آن که مسعود پزشکیان در سخنانی در مراسم معارفه وزیر جدید اقتصاد کابینه‌اش اعلام کرد که قیمت فعلی بنزین در ایران با هیچ منطق علم اقتصادی سازگاری ندارد، این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری سخنان او را حرکت دولت به سمت افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی تحلیل کردند. آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش که روز سه‌شنبه هفته جاری بیان کرد، خواستار اعتراض اقتصاددانان به قیمت پایین بنزین در ایران شد.
هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد بیاییم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسید دار. حالا اونی که میدیم بدیم، حالا خود این جای بحثه، آیا باید بدیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان، تجربه بین المللی این حرف رو اما قبول میکنن. این اقتصاددانای ما هستن، کارشناسای ما هستن، باید بلندشن و نسبت به این سیاست‌های نادرستی که اجرا میکنیم اعتراض کنن.
این اظهارات در حالی است که آبان 1398 که بهای بنزین در ایران افزایش یافت، قیمت هر دلار آمریکا 11000 تومان بود، اما اینک به حدود 60000 تومان رسیده که همین مسئله به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در ایران و بازارهای جهانی است. از طرف دیگر سقوط ارزش ریال، عدم توسعه پالایشگاه‌های جدید در کنار سیاست خارجی و تحریم‌های سنگین غرب از دیگر دلایل کسری بنزین و اختلاف قیمت آن با خارج عنوان شده است. مسعود پزشکیان در حالی خواستار دخالت اقتصاددانان در مسئله قیمت بنزین در ایران شده که شماری از همین اقتصاددانان شناخته شده در ایران از جمله مسعود نیلی استاد اقتصاد در دانشگاه شریف در اظهارات تازه‌ای که در سایت اقتصاد آنلاین منتشر شده مهمترین مشکل کشور را ناترازی در تمامی سطوح تصمیم گیری خوانده و تأکید کرده که بدون اصلاح روابط خارجی اصلاحات اقتصادی صرفاً یک فرایند پرهزینه است. در ادامه این دست واکنش ها وحید شقاقی استاد اقتصاد در ایران هم در گفتگو با سایت جماران درباره افزایش ناگهانی قیمت بنزین در کشور هشدار داده و از دولت پزشکیان خواسته در کنار توزیع عادلانه یارانه پنهان انرژی کشور را در مسیر عادی سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای در اولویت قرار دهد و از هر گونه تنش‌زایی جلوگیری کند. اظهارات مسعود پزشکیان درباره لزوم بالا رفتن قیمت بنزین در حالی بیان شده که وزیر نفت او اول شهریور ماه هر گونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده بود. خود آقای پزشکیان نیز در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که بنزین را بدون رضایت مردم گران نخواهد کرد. اگرچه در همان زمان سخنگوی ستاد انتخاباتیش علی عبدالعلیزاده از احتمال افزایش قیمت بنزین در صورت پیروزی پزشکیان در انتخابات گفته بود.
بنزین هر قیمت کارشناسی بشه آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا میفته، بنزین، گازوئیل، برق فلان، که هم موجب رضایت مردم میشه هم موجب آبادانی کشور.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان اعلام کرده مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی‌دهد. همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی دلیل افزایش مصرف سرانه بنزین در ایران به ویژه در 2 سال گذشته را به صرف بودن آن برای ماشین‌های شخصی به دلیل شرایط بد حمل و نقل عمومی و همچنین گسترش تاکسی‌های اینترنتی به عنوان شغلی برای خیلی بزرگ بیکاران در ایران عنوان کرده است. افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت بنزین در آبان 1398 منجر به اعتراضات گسترده مردمی در ایران شد و از آن پس دولت‌های جمهوری اسلامی به رغم سقوط شدید ارزش ریال طی سال‌های گذشته دست به ریسک افزایش دوباره قیمت بنزین نزدند.
از رضا جمالی میشنیدیم. مسعود پزشکیان میگوید نباید بنزین را گران بخریم و ارزان بفروشیم. در همین ارتباط و در ادامه همین گزارش با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگویی داشتیم.
ببینید ایران پارسال حدود 115 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داشت، در حالی که تولید بنزینش فقط 111 میلیون لیتر بود، یعنی 4 میلیون لیتر روزانه کسری بنزین داشت. اینو از طریق اگه واردات تامین بکنه 1.5 میلیارد دلار هزینه هست. امسال کسری بنزین ایران 3 برابر شده، یعنی اگه بخواد از طریق واردات این رو تامین بکنه حدود 5 میلیارد دلار بایستی برای واردات بنزین صرف بکنه. منتها دولت با کسری هنگفت بودجه مواجهه و پولی برای واردات نداره. اگه بخواد بنزین رو با فوب خلیج فارس، یعنی با قیمت خلیج فارس بخره، حدود 55 سنت برای هر لیتر هست، یعنی 33 هزار تومان، و بایستی قیمت بنزین سهمیه‌ای رو 20 برابر، بنزین غیر سهمیه‌ای رو 10 برابر بکنه تا با قیمت فوب خلیج فارس یکسان بشه.
در صورتی که چنین اتفاقی بیفته آقای خاتین‌اوغلو، توان خرید بنزین به وسیله شهروندان ایرانی تا چه اندازه خواهد بود؟
ببینید مشکل اینجاست که خودروهایی که خود ایران تولید میکنه بسیار بالاتر از استانداردهای بین‌المللی مصرف بنزین دارن و مردم مجبور خواهند بود که بنزین کمتری مصرف بکنند. منتها این به معنی افزایش تورم هم خواهد بود، یعنی به تورم دامن خواهد زد. الان ایران 3 ساله که بالای 40% تورم داره، اگه قیمت بنزین رو افزایش بده شاید تورم، حالا نمیدونیم چقدره، اما اگه 2 برابر بکنه شاید تورم از 50% هم بگذره. نه تنها مردم مشکل خرید بنزین خواهند داشت، بلکه اونایی که اصلا خودرو ندارن با تورم بسیار بالاتر و اسعار گسیخته تر مواجه خواهند بود، یعنی کل جامعه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آقای خاتین‌اوغلو، شما گفتید که سال گذشته کسری بنزین کشور 4 میلیون لیتر بود و امسال به 3 برابر افزایش یافته، یعنی 12 میلیون لیتر رو در بر میگیره کسری بنزین. اما همزمان در روزهای گذشته از 12 میلیون لیتر بنزین قاچاق به کشورهای همسایه از ایران خبر داده شد، بنزینی که سوبسیدش رو دولت میده اما میره کشورهای همسایه و فروخته میشه. چگونه است که کسری بنزین کشور با قاچاق روزانه برابری داره؟
ببینید این آماری که در مورد 12 میلیون لیتر عنوان کردن مجموع قاچاق بنزین و گازوئیل از ایران هست به کشور پاکستان، افغانستان و ترکیه. در عمل در واقعیت ایران روزانه 5 میلیون لیتر قاچاق بنزین داره، 3.5 میلیون لیترش به پاکستان میره و این آمار توسط هم مقامات پاکستان تایید شده، هم خبرگزاری رویترز این رو تایید کرده و بقیه به افغانستان و ترکیه قاچاق میشه. به هر حال اختلاف قیمت بنزین ایران با کشورهای منطقه بعضن 10 تا 15 برابر هست و این یه بستری رو فراهم میکنه که بنزین قاچاق بشه. اما نکته اینجاست که برای قاچاق 12 میلیون لیتر بنزین روزانه حداقل بایستی 400 کامیون بزرگ تانکردار در کار قاچاق باشن. اینم کاری نیست که مردم عادی بتونن انجام بدن. اینا من فکر میکنم که به صورت سازمان یافته احتمالاً از طریق شبکه‌های سپاه پاسداران باشن.
از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس عرصه انرژی در جمهوری آذربایجان می شنیدیم. و اما با بالا گرفتن خشونت‌ها در کرانه باختری از جمله خشونت‌های شهرک نشینان علیه شهروندان فلسطینی، آمریکا تحریم‌های علیه اسحاق لوی فیلانت، مسئول امنیت شهرک بتسهار و سازمان یهودی یهودا و سامره اعمال کرد و این در حالیه که با ادامه جنگ در نوار غزه و شدت گرفتن درگیری‌ها در برخی از بخش‌های این باریکه، ارتش اسرائیل عملیات نظامی در شمال کرانه باختری را نیز تشدید کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تشدید عملیات نظامی ارتش اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی، این بار در شمال کرانه باختری، عملیاتی که بنابر اعلام هلال احمر فلسطینی طی 24 ساعت گذشته دست کم 10 کشته و 15 زخمی در دو منطقه جنین و توباس بر جای گذاشت. 4 تن از کشته شدگان از اردوگاه الفارقه در نزدیک شهر توباس بودند. نزال عوده، امدادگر فلسطینی، در این باره میگوید:
حدود ساعت 2 شب تعداد زیادی از نیروهای ارتش اسرائیل از چند محور به اردوگاه توباس حمله کردند. بعضی از بخش‌های اردوگاه هم بمبارون شدند که در نتیجه 4 نفر کشته و حدود 10 نفر زخمی شدند.
4 و 10 اصابات تقریبا.
پیش از این سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که نیروهای امنیتی اسرائیلی با هدف مقابله با عملیات تروریستی عملیاتی در استان‌های جنین و طولکرم آغاز کرده اند. او اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. هفته‌های اخیر شاهد افزایش عملیات نظامی و امنیتی اسرائیل در شمال کرانه باختری بود، مناطقی که در آن مجموعه‌های وابسته به گروه‌های مسلح فلسطینی فعالیت می‌کنند. دوشنبه گذشته اسرائیل از حمله هوایی به اردوگاه نورالشمس در نزدیکی شهر طولکرم خبر داده بود که بنابر اعلام تشکیلات خودگردان فلسطینی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. از آغاز جنگ در نوار غزه در روز 15 مهر گذشته خشونت‌ها در کرانه باختری هم بالا گرفت. بنابر گزارش‌های رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی، از آن تاریخ تا کنون دست کم 650 فلسطینی و 20 نظامی اسرائیلی در این منطقه کشته شدند. این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بی‌وقفه ادامه دارد. عملیاتی که روز گذشته منجر به آزادی قائد فرهان القاضی، یکی از گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست گروه افراطی حماس شد، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. از 15 مهر گذشته تا کنون بیش از 40,000 نفر در نوار غزه کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از آزادی گروگان اسرائیلی بر ادامه حضور نظامی اسرائیل در غزه تأکید کرد.
به خونت خوش اومدی فرهان القاضی. به ارتش و سازمان امنیت داخلی به خاطر یه عملیات نجات موفق دیگه تبریک میگم. ما بیوقفه برای نجات همه گروگان هامون از دو مسیر تلاش میکنیم، یکی مذاکرات و دوم عملیات نظامی. هر دو راه نیاز به حضور تو صحنه و فشار بیوقفه نظامی به حماس داره. تا برگردوندن همه گروگان ها کار به همین روش رو ادامه میدیم.
این در حالی است که امروز مذاکرات آتش‌بس غزه، این بار در دوحه پایتخت قطر، از سر گرفته شد، در حالی که اختلاف ها میان اسرائیل و حماس بسیار بزرگ گزارش می شود. یکی از مهمترین اختلاف ها مسئله ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه است، مسئله که حماس می گوید زیر بار آن نمی رود، اما نخست وزیر اسرائیل بر آن اصرار می کند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
مسعود پزشکیان در یکی از کارزارهای انتخاباتیش گفته بود که برای آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهران رهنورد هر آنچه از دستش برآید انجام خواهد داد. و اکنون پسر مهدی کروبی تایید کرده که پیامی از مسعود پزشکیان و محسنی اژه‌ای به پدرش منتقل شده مبنی بر برخی پیشرفت‌ها در آزادی مهدی کروبی. بریم و بشنویم از جمشید زند.
مصاحبه کوتاه غلام حسین کربازچی، شهردار سابق تهران، با روزنامه هم‌میهن موجی از واکنش‌ها به موضوع رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را برانگیخت. آقای کربازچی روز گذشته گفت خبرهای خوبی درباره رفع حصر در جریان است. نخستین واکنش از طرف آقای کروبی را پسرش حسین کروبی در گفتگو با انصاف نیوز نشان داد. به گفته او در هفته گذشته پیامی از طرف آقای پزشکیان و محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به آنان داده شد، مبنی بر اینکه دنبال رفع حصر هستند و موافقت‌هایی به عمل آمده است. حسین کروبی گفته است پس از دادن این پیام به پدرش، مهدی کروبی با تشکر از این دو مقام گفته است او و آقای موسوی در سال 88 به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و این اعتراض سبب شد آنها نزدیک به 15 سال در حبس قرار بگیرند. مهدی کروبی تأکید کرده که در این مدت نه محاکمه انجام شده و نه حکم قضایی صادر شده و آنها به صورت غیرقانونی در حبس قرار دارند. حسین کروبی به نقل از پدرش گفته است اگر قرار است روزی رفع حبس شود، هر دو نفر باید رفع حبس شوند و او رفع حبس تنهایی را نمی‌خواهد. به گفته حسین کروبی او و مادرش پیام پدرش را حضوراً به آقای محسنی اژه‌ای بازگو کردند و از طریق دوستانشان هم این پیام را به مسعود پزشکیان منتقل کردند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تا کنون به این اظهارات آقای کربازچی واکنش نشان ندادند. از زمان حصر این دو سیاستمدار معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 1388 که با پیروز اعلام شدن محمود احمدی نژاد کلید خورد، مقامات مختلفی در سطوح بالای حاکمیتی تلاش کردند شرایط آزادی آقایان کروبی و موسوی را فراهم کنند. اما تا کنون به دلیل مخالفت شخص علی خامنه‌ای این دو سیاستمدار معترض در حصر باقی ماندند و از پذیرش هر گونه ندامت‌خواهی و یا آزادی مشروط خودداری کرده‌اند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بهمن 1389 و در پی تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضان تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند.
از جمشید زند می‌شنیدیم و اما بشنوید که جک اسمیت، بازرس ویژه ایالات متحده، که فرخواست تازه‌ای برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا صادر کرده و بار دیگر او را به انجام توطئه برای تغییر نتیجه انتخابات سال 2020 متهم کرده. این کیفرخواست جایگزینی برای شکایت قبلی در همین مورد از ترامپ شده است. بشنویم از سعید جعفری.
دادستان ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده کمتر از دو ماه و نیم مانده به انتخابات ریاست جمهوری این کشور کیفرخواست تازه‌ای علیه دونالد ترامپ در رابطه با اقدامات او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 تسلیم دادگاه کرد. این کیفرخواست که جایگزین شکایت قبلی از ترامپ شده، مرتبط با اتهام تلاش این نامزد انتخابات برای مداخله در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بوده است. جک اسمیت در جمع خبرنگاران در خصوص این کیفرخواست گفت:
امروز یک کیفرخواست جدید منتشر شد که بر اساس آن دونالد ترامپ به توطئه برای تقلب در انتخابات، سلب حق رأی آمریکایی‌ها و همچنین توطئه و تلاش برای ممانعت از یک روند رسمی متهم شده. یورش به ساختمان کنگره در روز 6 ژانویه یک حمله بی سابقه به مرکز دموکراسی آمریکا بود. در کیفرخواست آمده دروغ‌هایی که پیشتر مطرح شده بود به این حمله دامن زد. دروغ‌هایی که با هدف ایجاد مانع در روند شمارش آرا و تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده صورت گرفته بود.
پیش از این دیوان عالی ایالت کلرادو نقش فعال آقای ترامپ در یورش هوادارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 را مصداق مشارکت در شورش دانسته و با استناد متمم 14 قانون اساسی آمریکا حکم به ممنوعیت نامزدی او در انتخابات داده بود. با این حال دیوان عالی آمریکا که اکثریت آن محافظه‌کار هستند این حکم را نقض کرده بود. کیفرخواست تازه علیه ترامپ 4 اتهام علیه او مطرح کرده و بر اساس رأی اخیر دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصون بودن رؤسای جمهور برای بخشی از رفتارها و اقدامات خود در کاخ سفید باز تنظیم شده است. دونالد ترامپ اتهام مداخله در نتیجه انتخابات را رد کرده اما همچنان بر تقلب گسترده در انتخابات 2020 پافشاری می کند. او همچنین پیگیری این کیفرخواست را برای آمریکا وحشتناک توصیف کرده است.
این شوخی کیفرخواست تا اینجا یه چیز وحشتناک بوده. یه چیز خیلی وحشتناک برای این کشور. میدونین فقط یه چیز خوب داشته و اونم اینه که منو تو نظرسنجی‌ها حسابی بالا برده. باورتون میشه؟ خیلی بالا.
در کیفرخواست تازه آمده که آقای ترامپ زمانی دست به توطئه برای تغییر نتیجه انتخابات زده که به عنوان یک شهروند معمولی و نه رئیس جمهور فعالیت داشته است. در این کیفرخواست همچنین اشاره شده ترامپ با اینکه هیچ مسئولیت رسمی در ارتباط با روند تایید نتیجه انتخابات نداشته، اما منافع شخصی او به عنوان یکی از نامزدها ایجاب می‌کرده که برنده انتخابات اعلام شود و بر همین اساس هم تلاش کرده مقام‌ها را تحت فشار بگذارد. جی دی ونس، یار ترامپ در انتخابات و گزینه معاونت رئیس جمهور، ساعاتی پس از اعلام این کیفرخواست در این خصوص گفت:
من البته کل مطلب رو نخوندم، اما به نظر میرسد جک سمیت تلاش میکند این شکایت پوچ را برای تأثیرگذاری بر انتخابات به پیش ببرد. من فکر نمیکنم این شکایت به جایی برسد و دیوان عالی قبلا آن را رد کرده و این اقدامات به وضوح تلاشی از سوی جک سمیت برای دخالت در انتخابات است. او باید از خودش خجالت بکشد و این دقیقاً یکی از دلایلی است که ما باید در انتخابات برنده شویم تا او به قدرت نزدیک نشود.
ثبت این شکایت تازه علیه ترامپ به فاصله کوتاهی پس از آن صورت می‌گیرد که بازرس ویژه یک روز پیشتر از دادگاه استیناف فدرال خواسته بود پرونده علیه رئیس جمهور پیشین آمریکا در زمینه اتهام نگهداری اسناد محرمانه در ملک شخصی خود را دوباره به جریان بیاندازد.
شکایت پشت شکایت. از سعید جعفری میشنیدیم در مورد شکایت تازه‌ای از دونالد ترامپ. و اما بشنویم از پسر بچه‌ای که شکایتی از اون نشده. پسر بچه‌ای بازیگوش و کنجکاو که هنگام بازدید از موزه‌ای در اسرائیل یک کوزه تاریخی و استثنایی رو شکسته. با این حال مقامات این موزه نه فقط عصبانی نیستن که هیچ، بلکه او و خانواده‌اش رو هم برای بازدیدی دیگه به موزه دعوت کردن. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
یک کوزه باستانی متعلق به عصر برنز در حادثه نادر و غیر منتظره در اسرائیل توسط کودکی 5 ساله شکسته شد. این پسر بچه به گفته پدرش از کنجکاوی برانگیخته شده بود و کوزه را در حالی که هیچ محافظی اطراف آن نبود به سمت خود کشید تا داخل آن را تماشا کند و همین باعث شد که آن بیفتد و به چندین تکه تقسیم شود. قدمت این کوزه که در موزه هخت در شهر حیفا نگهداری می شود بین 2200 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح تخمین زده می شود. باستانشناسان می گویند این کوزه به دلیل اینکه تقریبا سالم بود اثری استثنایی محسوب می شد. قدمت آن به پیش از زمان پادشاهان مقدس مذاهب خاورمیانه مانند داوود و سلیمان باز می گردد و مخصوص منطقه کنعان در ساحل شرقی مدیترانه است. با این حال مقامات موزه هخت میگویند که هیچ ادعایی علیه خانواده این کودک ندارند و آنها را برای بازدید مجدد و شرکت در توری راهنمایی شده به موزه دعوت کردند. دکتر ایمبال ریولین مدیر موزه هخت تاکید کرد که این کوزه به نحو احسن تعمیر خواهد شد. یکی از کارشناسان موزه نیز در این ارتباط توضیح داد که اگر اقلام نمایشی در موزه عمدن آسیب ببینند با دقت و شدت بالا با فرد خاطی برخورد خواهد شد، اما در این مورد خاص مشخص است که حادثه به صورت کاملا تصادفی اتفاق افتاده و پاسخ موزه نیز متناسب با این واقعیت خواهد بود. کارشناسان حدس می‌زنند که این کوزه برای حمل موادی مانند شراب یا روغن زیتون استفاده می‌شده است. بیشتر موارد این چنینی از دوران باستان معمولاً شکسته یا ناقص یافت می‌شوند، اما این کوزه به طور کامل سالم مانده بود و همین بر ارزش تاریخی آن افزوده است. موزه هخت در حیفا واقع در شمال اسرائیل که محل نمایش اقلام باستانشناسی مرتبط با همان ناحیه است، این اثر و بسیاری آثار دیگر را بدون مانع به نمایش گذاشته است. مدیران این موزه میگویند که با وجود این حادثه، سنت نمایش آثار بدون موانع را ادامه خواهند داد. آنها معتقدند که به این ترتیب بازدید کنندگان تجربه‌ای غنی‌تر را در بازدید از موزه دریافت می‌کنند. پدر این پسر بچه 5 ساله نیز اظهار داشت که از شنیدن خبر بازسازی کوزه خرسند و آرام شده است. او تأکید کرد که این حادثه به آنها درس بزرگی در مورد اهمیت و حفاظت از میراث فرهنگی آموخته است.
پسر بچه بازیگوش و کنجکاو هنگام بازدید از موزه‌ای در اسرائیل یک کوزه تاریخی و استثنایی را شکسته و هیچ کس هم هیچی بهش نگفته و عصبانی هم نشدن. از اردشیر طیبی میشنیدیم. امیدوار هستیم که از شما بشنویم. 720-725-970-330 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتسپه. و حالا ساعت 22:30 است دقیقاً و وقت اونه که سرخط چند خبر رو بشنویم. آمریکا یک شهروند و یک گروه اسرائیلی حامی خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی کرانه باختری رو تحریم کرد. دادستان تهران علیه رخشان بنی اعتماد و باران کوثری به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری اعلام جرم کرده است. در پی مرگ یک متهم در بازداشتگاه در لاهیجان 5 مأمور پلیس بازداشت شدند. بنیاد ریچارد نیکسون جایزه معمار صلح را به شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی اعطا می‌کند. رئیس اتاق اصناف تهران افزایش قیمت‌های اخیر نان را غیرقانونی خوانده و روسیه بار دیگه درباره احتمال آغاز جنگ جهانی سوم هشدار داد. وزیر امور خارجه اسرائیل از انجام یک عملیات وسیع در کرانه باختری برای نابودی زیرساخت‌های تهران خبر داد. آمریکا و چین در مورد انجام مذاکرات سازنده ابراز امیدواری کردند. و گمرک ایران از ورود بیش از 15,000 خودرو طی 5 ماه گذشته خبر داده. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان شده و دادستان پرونده ترامپ یک کیفرخواست جدید علیه او تنظیم کرده. عزیزان، وقت اونه که به جای شنیدن سرخط خبرها سری بزنید به radiofarda.com. چرا سرخط؟ خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اینکه در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا میتونید دنبال کنید و بعد از اون هم میتونید نظراتتون رو در صفحات مختلف رادیو فردا با ما در میون بگذارید، یا چرا که نه، با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. و اما اگر احیانا اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، بسیار خوب، از طریق سنتی 2420-221-122-112 و 113 برای اونایی که مایلن گوشی تلفن رو بردارن و مستقیما به تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا پیام بدن. عزیزان، هرچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون‌ها شنونده ما بگید. و اما بشنوید که غلامرضا افخمی، ایران پژوه و سیاستمدار متولد سال 1314 خورشیدی در تهران و در خانواده به گفته خود نظامی بود. آقای افخمی که در سالهای پیش از انقلاب 57 استاد علوم سیاسی بود و از جمله دبیر کل کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی، پس از انقلاب 57 و ترک ایران به کار پژوهش در زمینه تاریخ ایران ادامه داد و از جمله کتاب زندگی و زمانه شاه از جمله آثاری است که از او بر جای مانده است. غلامرضا افخمی در سال 1387 در گفتگویی که با رادیو فردا داشت از خلق و خوی شاه این گونه گفت:
ایران یک کشور در حال توسعه‌ای بود که از شرایط استعماری آغاز کرده بود و بنابراین تضادهای درونی که در ایران بود و نیازمندی‌های توسعه ایران مسئله دموکراسی رو به اون طریقی که در غرب مطرح هست در اون زمان در ایران منتفی کرده بود. این همون چیزیست که در کشورهای دیگر جهان سوم هم در آن زمان که بهش نگاه میکنیم عامل مؤثری در شکل دادن به نظام سیاسی و به خصوص به شکل دادن به قدرت اجرایی در نظام سیاسی بود. بنابراین این یه نکته مهمی هست. برای من به عنوان کسی که در کار علوم سیاسی دخیل بوده، اون چه که در مورد شاه به خصوص جالبه و در مورد موضع قدرتی که شاه پیدا کرد این هست که چگونه فردی با خلقیات او در جامعه مثل جامعه ایران به چنین قدرتی رسید و چه عواملی باعث ایجاد یک نوع نیازمندی برای وجود چنین قدرتی بوده. برای اینکه از نظر فردی شاه به کلی با این دو سه نفری که شما اشاره کردید بهش، بسیاری دیگری از کسانی که رهبری کشورهای در حال توسعه را به عهده داشتند و از پایین به این قدرت رسیده بودند، متفاوت بود. او در واقع از خشونت گریزان بود، ولی اینکه چطور شد که شیوه دیکتاتور معاونه ای رو به خود گرفت، یه مقدارش ویژگی های جامعه و نیازمندی های نظام بود، یه مقدارش اون چه که در رابطه با دیگران عملا فرا گرفت.
درباره غلامرضا افخمی، مردی که روز پنجم شهریور ماه در مریلند آمریکا درگذشت، از تورج اتابکی بشنوید، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی آمستردام، که همکارم هانا کاویانی با او گفتگو کرده.
من احترام بسیار زیادی برای آقای افخمی داشتم. خوشحالم که آخرین روزهای آقای زندگی آقای افخمی را دیدم، باشون صحبت کردم وقتی در بیمارستان بودن. برای من غلامرضا افخمی پژوهشگر بسیار بسیار پرتوان بود که اگر تمام کارنامه سیاسیش رو به کنار بذاریم، طرح تاریخ شفاهی ایران به خودی خود یک برگ بسیار درخشان در کارنامه پژوهشگری غلامرضا افخمیه. این طرحی بودش که در بستر بنیاد مطالعات ایران شکل گرفت و با بسیاری از رجال دوره پهلوی در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ ایشون شخصا مصاحبه کردن، اینها رو به شکل دیجیتال و نوشتاری ثبت کردن و مرجعی شد برای تمام اهل پژوهشی، به ویژه کسانی که در 15 سال منتهی به انقلاب اسلامی دارن کار میکنن.
فکر میکنم آقای عطابکی نمونه همچین چیزی در این سطح و وسط اصلا وجود نداره به نظرم.
خب ما پیشتر همچین چیزی رو داشتیم که در حقیقت آقای لاجوردی این پروژه رو آغاز کرده بودن بلافاصله بعد از روزهای انقلاب، اما به وسعتی که کار آقای غلامرضا افخمی در حقیقت داشت پروژه‌ای نداشتیم و واقعا با اون دقتی که ایشون می‌کردن، همینجا اشاره کنم که نه تنها ایشون تلاش داشتن تمام این خاطرات و تمام این کارنامه به نوعی ضبط بشه، بلکه هیچگاه حمایت خودشون رو از پژوهشگران برای رسیدن به این منابع یا اشخاص مصاحبه شونده فروگذار نکردم. من بارها با ایشون تماس گرفتم، ازشون خواهش کردم که زمینه آشنایی و گفتگوی من رو با از این رجال فراهم کنن و ایشون گشاده دستانه این کار رو کردن و من وامدار ایشونم و من گمان میکنم بسیاری از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران وامدار ایشون هست.
آقای عطابکی، کمتر ما داریم نمونه‌ای مثل آقای افخمی که اینگونه با این شدت و حدت بخوان تلاش بکنن برای ثبت تاریخ. خود ایشون کتابی دارند، کتاب زندگی و زمان شاه، که دربارش با رادیو فردا هم صحبت کردن سالها پیش. این آقای افخمی رو متمایز میکنه از سایر کسانی که شاید در سطح ایشون بودن بعد از انقلاب 57 و کار کردن در این زمینه، در زمینه ایران پژوهی و تاریخ معاصر ایران.
به درستی اشاره میکنید، غلامرضا افخمی از جمله رجال سیاسی ایران بود که دستی در سیاست داشت، سیاست ورز بود، سیاست مدار بود، ولی نگاهی داشت و پشتوانه ای داشت و در حقیقت دل مشغولی داشت تو حوزه پژوهش، به ویژه تو حوزه پژوهش سیاسی و اجتماعی. این رو ما در حقیقت تبار این رو در بین مثلا بزرگان سیاست و تاریخ ادب ایران هم اینجا و اونجا میتونیم ببینیم. کسانی بودن در دوران مشروطه به این طرف که هرچند سیاست رو به عنوان حرفه اصلی خودشون انتخاب میکردن چون تقی‌زاده، ولی هیچگاه پشت نکردن به پژوهش. من گمان میکنم تا درجاتی غلامرضا افخمی از در حقیقت از همون تبار میاد و همیشه دل مشغولی خودش رو به پژوهش و یه نوع در حقیقت آگاه کردن مردم از گذشته های دور، گذشته نزدیک خودشون کنار نگذاشت.
در زمینه مبارزه با بیسوادی همیشون قبل از انقلاب 57 نقش آفرینی میکردن، نقش مهمی رو ایفا میکردن. این شاید میشه گفت که این ادامه اون راه، حالا به شکل دیگری در سطح بسیار بالاتر آکادمیک، اما این شاید ادامه اون راه به نظرتون؟
بی تردید. ایشون دبیر کل کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی بودند، برای این دبیر کلی وزارت کشور رو ترک کردند و عطاشو به لغاش بخشیدن، آمدن اینجا. و در کنار اینم اشاره کنم، در کنار همسرشون خانم مهناز افخمی که ایشون هم دومین وزیر زن ایران بودند و دبیری در حقیقت سازمان زنان کشور رو داشتند و بعد بر بیرون کشور همگام با هم در حقیقت این طرح بنیاد مطالعات تاریخ ایران رو در حقیقت اجرایی کردن.
میتونم این سوال رو هم ازتون آقای عطابکی بپرسم؟ با توجه به اینکه به هر حال آقای افخمی سیاست مدار هم بودند، نزدیک بودند بسیار به حکومت پهلوی، اما آیا ایشون رو تاریخ پژوه منصفی میدیدید در روی کرده با تاریخ؟
ببینید، در مورد انصاف در تاریخ نگاری اجازه بدید بگم که آقای افخمی از جمله مورخ پژوهشگرانی بودند. اجازه بدید که فقط مورخ نه، پژوهشگرانی بودند. ایشون به تدوین تاریخ نشستند، اما مورخ به معنای در حقیقت اون شکل اکادمیکش نبودند. پژوهشگری بودند تو حوزه سیاست، تو حوزه جامعه شناسی و از این دست که اشرافی هم داشتند به تاریخ. و به گمان من تاریخی که ایشون روایت می‌کردند تاریخ از بالا بود، در حقیقت تاریخ دولت مدارانه بود، تاریخ سیاسی بود، جایگاه بسیار برجسته‌ای به دولت و در حقیقت کسانی که عاملیت اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی رو از بالا در حقیقت دنبال می‌کردند می‌دادند. ایشون مورخ اجتماعی نبودند، نگاهشون همونطور که اشاره کردم از بالا بود. بنابراین جایگاه آقای غلامرضا افخمی رو باید در بستر اون تجدد آمرانه دوره محمد رضا شاه پهلوی جستجو کرد. در بستر اون تجدد آمرانه بود که آقای غلامرضا افخمی مثل بسیاری دیگر از رجال اون دوره در حقیقت خوش درخشیدن و بعدش هم وفاداری خودشون رو به اون طرح تجدد از بالا نشون دادن با روایتی که از این دوران در کتاب خودشون دادند.
از زنده یاد غلامرضا افخمی میشنیدیم، از تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. اما اجازه بدید که بریم و بشنویم که یک سندروم ژنتیکی نادر در رمکان در جزیره قشم شناسایی شده که سینیور لاکان نام داره، سندرومی که به راحتی میشد از طریق غربالگری جنین آن را ردیابی کرد. با دکتر شهره بسکی، متخصص و جراح زنان و زایمان در بریتانیا گفتگو کرده ایم.
ببینید، غربالگری نشان دهنده بهداشت جامعه. یعنی شما بیاید سعی کنین که از بیماری های ژنتیکی و به دنیا آمدن بچه ها با بیماری های ژنتیکی که عوارض دراز مدت داره جلوگیری کنید. حالا ببینید، در یه زمانی ما در انگلیس فقط به خانم های اجازه میدادیم که این کارو بکنن، مثلا سن بالای 40 سال بودن که مثلا میدونستیم که بچه سندروم دان بیشتر خواهد. ولی الان به همه خانم های که حامل هستن این امکان رو میدیم که انجام بدن، برای اینکه میدونیم در خانمهای جوان هم پدید میاد. در واقع این یک جلوگیری از به دنیا آمدن سندروم داون، بچه‌ای که مبتلا به این هست و این بچه‌ها سنشون سن طبیعی نمیرسن اغلب، و اغلب هم بسیار مورد درد و رنج و کاتاراکت و چشمشون ناراحت است و چیزهای مختلف دارن. اگر ما این رو نذاریم همه افرادی که حامله هستن این غربالگری رو بکنن، خب یک تعداد زیادی از خانوما بچه‌هاشون سندرم‌های مختلف میگیرن و یکی از همین سندرم‌ها هم این است. یعنی ما مسئولیت داریم پزشکان که جلوگیری کنیم از اینکه بچه‌هایی که ممکنه اصلا زنده نمونن و چقدر تاثیرات منفی رو خانواده گذاشته میشه داد، یعنی جلوی به دنیا آمدن این گونه افراد رو بگیر. خب و این سندرم سینیور لاکن هم به همین دلیل است. یعنی وقتی شما میبینی یه بیماری توی منطقه زیاده، میان چیکار میکنید؟ میان میبینید که آیا این پایه ژنتیکیش، بعد پدر مادر اینا، یعنی میان تاریخچه پدر مادر رو میگیرن، ژنتیک تست اونا رو میکنن، میفهمن که اینا ناقل یه بیماری ژنتیکی هستن ولی خودشون آدمای طبیعی هستن. خب پس باید چیکار کرد؟ الان نباید گذاشت که دو نفری که ناقل هستن با هم ازدواج کنند، برای اینکه اون بچه 25% امکان داره این بیماری رو بگیره. 50% دلایل این بیماری که باعث نابینایی بچه ها هست این به دلیل این سندروم هست. یعنی همونطوری که در زمانهای گذشته و حتی الان میریم قبل از ازدواج باید تست کنیم ببینیم که آیا شما ناقل ژن تالاسمیای ماینور نباشید. بعد چی میشه؟ اگر ببینیم که اینو داریم، اگه با هم ازدواج کنیم دو نفر داشته باشن، بچه تالاسمیا میجر میگیره، یعنی فول تالاسمیا میگیره. این بچه احتیاج به خون دادن بهش داره، به طور مرتب رشد درست حسابی نمیکنه، استخوناش پوک میشه اصلا. یعنی بسیار براشون این سندروم تالاسمیا میجر خطرناک است برای بچه‌ها. برای همین این سری تست‌ها باعث سلامت جامعه شه.
خانم دکتر بسکی، مسئول مرکز مشاوره ژنتیک بهزیستی استان هرمزگان دکتر پونه نیکویی گفته که یکی از عوامل تاثیرگذار در بیماری‌های ژنتیکی ازدواج‌های فامیلیه. همونجور که می‌دونیم ازدواج‌های فامیلی در ایران رایج است، اما به ویژه در میان اقلیت‌های قومی و عشایر جداً متداوله. شما تصور می‌کنید که تا چه حد ازدواج‌های فامیلی می‌تونه تاثیرگذار باشه و خطر ابتلا به بیماری‌های ژنتیکی رو افزایش بده؟
ببینید، من اعتقاد دارم که این بیماری‌های در ازدواج‌های فامیلی بسیاری بیماری‌های دیده میشه که اصلاً اینا امکان این که اگر خارج از فامیل ازدواج میکردن پدید بیاد. ما حتی در انگلیس هم میبینیم که ازدواج‌های فامیلی انجام میپذیره، به خصوص در مثلا مناطقی که همه مثلا بنگلادشی جو زندگی میکنن، بقیه گروه های دیگه زندگی میکنن، اینا با هم ازدواج میکنن. و خیلی جالبه که ببینیم که چه بیماری هایی که حتی الان نامگذاری میشه سندرومش، یعنی اینقدر نادره. بعضیش حتی مثلا متخصص ژنتیک نمیتونه بگه، اسم نمیتونه بذاره، یعنی به دلیل اینکه این ناقلین بیماری خیلی کم نشون داده میشه. ولی وقتی دو نفری که ناقل هستن ازدواج میکنن توی ازدواج فامیلی، هر دوتاییش اون ژن نسبتاً معیوب، حالا نمیشه گفت درست نیست، با هم ازدواج میکنه، این ژن کامل میشه و بچه رو کاملا مبتلا میکنه. یعنی منظورم اینه که به خصوص در ازدواج های فامیلی باید حتما یه سری مشاوره های ژنتیک پدید بیاد قبل از اینکه این کار انجام بپذیره. اگر این پدید بیاد، خب در واقع دیگه به خود خانواده مهمه که ببینن آیا میخوان این ریسک رو قبول کنن.
خانم دکتر بسکی، مسئول مرکز مشاوره ژنتیک بهزیستی استان هرمزگان تاکید کرده که ابتلا به بیماری سینیور لاکن در شهر رمکان در جزیره قشم آمارش رو مشخص کردن و آمار مبتلایان به این سندروم در این شهر 6 در 100 هزاره. حالا چرا 6 در 100 هزار آمار عجیبیه؟ به خاطر اینکه در جهان 1 در 1 میلیونه، یعنی از هر 1 میلیون نفر تنها 1 نفر مبتلا میشه، حالا که در این منطقه آمار 60 برابر بیشتره. شما تصور میکنید با حذف غربالگری یا سخت گیری هایی که در مورد انجام اون صورت میگیره وضعیت چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم که این مسئله بسیار مهمی. اگر شما برید در یه جایی ببینید از هر 20 نفر 1 نفر ناقل این سندرومه، هیچ علامتی هم نداره، باید تمام کسانی که در اون محل میخوان ازدواج کنن، اینها باید حتما این تست ژنتیکی رو انجام بدن که این 2 نفری که ناقل هستن با همدیگه ازدواج نکنن. یعنی اگر جلوی غربالگری گرفته بشه، این در نظر من یه جنایته، برای اینکه بچه‌ای که به دنیا میاد هم نابینا میشه، هم توی کیستایی توی کلیه‌هاش به وجود میاد که بعد کلیه‌ها هم از کار میاد، یعنی دیگه امکان ادامه حیات نه تنها وجود نداره، بلکه این فشاری رو که روی خانواده و روی جامعه میذاره خیلی زیاده. پس ما مسئولیم که غربالگری رو در این مناطقی که میدونیم این بیماری‌ها شایع هستن اجرا کنیم، حتما هم باید اجرا کنیم. قبلا اینطوری بود که به همه این امکان داده میشد که غربالگری کنن و بیمه ها این رو میپوشوندن، ولی بعدن کمتر شد به دلیل همین قوانین جوانی جمعیت. ولی با این حال در همون مراحل هم میدونم که برای کسانی که ریسک داشتن برای اینکه همچین سندرم هایی به وجود بیاد، متخصص زنان میتونست بده، دیگه به صورت اینکه برای همه قابل انجام باشه نبود. نظر من این هستش که در این استان با این درصد ناقلین این بیماری ژنتیکی به هیچ وجه نباید اجازه داده بشه که بچه‌هایی با این شرایط به دنیا بیان که متاسفانه نه تنها به پدر مادر فشار روحی و روانی و غیره میاد، بلکه به جامعه و وزارت بهداشت و خرجی که برای این افراد میشه به مراتب بیشتر خواهد.
شناسایی یک سندروم ژنتیکی نادر و منجر به مرگ در رمکان در جزیره قشم و همچنین شناسایی 15 نفر مبتلا به آن. و اما رها اخوان، مدرس دانشگاه در ترکیه، تنها 1 روز پیش با 13 ساعت شنا و طی 37 کیلومتر تلاش کرده بود تا ستاج شناگران آبهای آزاد رو به دست بیاره، اما نشد که نشد، اما لبخند از لبش نیفتاده. همکارم هانا کاویانی با او گفتگو کرده.
الان 46 سالمه، اون موقعی که شروع کردم 42-43 سالم بود، 4-5 سال پیش من شروع کردم به این کارا. اون موقع خیلی هنوز داغ این بودم که فقط هدفو بزنم تموم کنه. بله خب بعد کم کم متوجه شدم که اولا که تو میان سالی بدن آدم دیگه مثل جوونی جواب نمیده، بعدش هم کلا توی همین پروسه ورزش و زمان خودشناسی و تراپی و این حرفا فهمیدم که خب باید به وجود خودم هم احترام بذارم. این بدنی که داره به من همکاری میکنه که منو این همه راه ببره، منم باید بهش یه در واقع آمادگیای قبلی بدم، یه خورده باهاش بهتر رفتار کنم و همه این حرفا. چون من آب برام بهترین دوسته، همیشه وقتی بینم تو آب احساس میکنم توی آغوش یک دوست خیلی عزیز یا یک مثلا
فوزی هم آغوش خانواده. هم یه جور رهاییه نه؟
دقیقا، یعنی من هر وقت تا حالا از آب اومدم بیرون یه لبخند بزرگ رو لبم، دست خودم هم نیست، یعنی خودم بعدم تو عکس ها ترجم میشم.
نه اخوان، شما گفتید 3-4 سال پیش شروع کردید به تمرین کردن برای این کار. شما استاد دانشگاه هستید، ساکن ترکیه هستید، اصلا چرا سراغ یک همچی چیزی رفتی؟
ببینید من از بچگی عاشق آب و شنا بودم، یعنی من همیشه یه استخر کوچیک، ما توی آپارتمانمون استخر روباز داشتیم که من وقتی کوچیک بودم هر وقت که این استخر از اول تابستون که اینو آب میکردن منو ول میکرد تو استخره بودم تا آخر شب که مثلا مامانم به زور منو میکشید بیرون. تا وقتی که یه خورده بزرگتر شدم و خب شروع کردم بدنم به یعنی بلوغ و کم کم که تو ایران دیگه نمیشه شنا کرد توی استخره روباز آپارتمان دیگه، یعنی برای دخترها، پسرها میرفتن همیشه، منم با حسرت همینجوری از بالکن اینا رو نگاه میکردم همیشه. و این همیشه آرزوی من بودش که بتونم شنا کنم، شناگر بشم. و خب چون من و پدر مادرم مثلا گفتن خب شنا رو یاد گرفتی، حالا بذاریم کلاس تنیس و بذاریم کلاس موسیقی و اینجوری بودن. ولی خب بعدش هم شروع کردیم کنکور و درس خوندن و اینا که دیگه خب اون 4 سالای دبیرستان خیلی فوکوسم روی دانشگاه قبول شدن و دانشگاه خوب قبول شدن بود که خیلی ول شد. بعد که وارد دانشگاه شدم، وارد تیم دانشگاه شدم، اونجا یه دوره شنا تو استخر رو با تیم، بعد دیگه گذشت سالها بعد وقتی که به استانبول مهاجرت کردم، توی استانبول یه مسابقه‌ای هست سالانه توی تنگه بوسفور که اونجا تنگه رو تنها وقتی در سال که تنگه بسته میشه اصلا برای به روی کشتی ها برای این مسابقه است، مسابقه جذاب و هیجان انگیزه. و من که داشتم رفتم استانبول، یکی از دوستام که میدون شناگر بود خودش، من گفت استانبولی همچین مسابقه ای داره. از اونجا شروع شد مسابقه، البته الان دیگه کوتاه، اون موقع به نظر من یه قوله بود.
چقدر بود؟
6 کیلومتر طولش با جریان آب، ولی یعنی مثل که مثلا توی رودخونه با جریان شکانی، حدود 1 ساعت و ربع اولین بار من شنا کردم. و خیلی جالبه که آدم وقتی که تمرین میکنه، خیلی بر خودم جالبه که بدن آدم چقدر هنوز تازه تو سن بالا، من 40 یه سالم بود که شروع کردم، یعنی اون مسابقه رو دادم. قبلش اصلا از ترس واقعا داشتم میمردم، یعنی فکر میکردم شب قبلش به خودم میگفتم این ممکنه آخرین روز زندگی من باشه، من ممکنه غرق شم، گم شم.
فکر کردید عجب اشتباهی کردم.
ولی میگفتم که گفتم اگه واقعا قراره بلای سر من بیاد، خب ممکنه برم تو خیابون بهم ماشین بزنه، بذار حداقل اون کاری رو که اینقدر دلم میخواد انجام بدم. نه، از اونجا متوجه شدم که این توانایی رو دارم که طولانی تر شنا کنم. بعد شروع کردم اسم نوشتم مسابقه های بلندتر، و اصلا اینی که تو آبهای آزاد شنا کنم، اون حس، نمیدونم شما چقدر تو دریا شنا کردین، ولی اون حس از یه نقطه شروع کردن و به یه نقطه دیگه رسیدن، مثلا کوهنوردان فکر می‌کنم همین حسو تجربه می‌کنن، یا دونده ها با دست و پا، عینک، مایو و یه کلاه شنا، همین خودتی و خودت و آب و طبیعت دورت. و
پروسه‌ای که دارین تعریف می‌کنید، حالا از توانایی فیزیکی میگیم و اینکه روش کار کردین، اما تا اونجایی که من متوجه این گونه چالش ها میشم، یک روند خیلی روانی سفت و سختی هم باید باشه که آدم بتونه تحمل بکنه، یا اصلا ذهنش. اصلا شما وقتی که 37 کیلومتر شنا میکنین به چی فکر میکنین این همه ساعت؟
بعد از اینکه یه مدتی شنا شروع میشه، مثلا یه 2 ساعت، حالا برای هر کی یه زمانی داره، هر روزم آدم ذهنش و حالش فرق میکنه، توی حالت مدیتیتیو آدم میره که اصلا به هیچی تقریبا فکر نمی کنی. یه نفس میگیری میکنی، میگی قایق کنارم، یه نفس دیگه میگیری اونجا رو نگم، اونجا مثلا فرانسه جلوم، یعنی آدم توی اون لحظه داره زندگی میکنه واقعا دیگه. به هیچ، اون بهترین حالتیه که آدم میتونه مدت ها توش ادامه بده.
روز و شب هم فرق داره وقتی که در شب و تاریکی شنا میکنید؟
آره خیلی فرق داشت. به هر حال همیشه وقتی خورشید میاد بالا، اون لحظه‌ای که خورشید آدم میبینه یه خیلی خیلی حال خوب میده. ولی شنای تو شبم اگر که مثل دیشب اونقدر خراب نباشه، شنای تو شبم اونم حس خودشو داره.
خانم اخوان شما، من اخیراً یک فیلمی اتفاقا نگاه میکردم راجع به زندگی داینا نایت، شاید دیده باشید، کسی زن شناگری که خیلی دلش میخواست بین کوبا و فلوریدا رو شنا بکنه و در نهایت در 64 سالگی این کار رو بعد از اینکه بارها تلاش کرد. یک جمله میگه خانم نایت، میگه که آخرش که وقتی چالش رو تموم میکنه میگه که هیچ وقت کوتاه نیاین، هیچ وقت دیر نیست، پیر نیستین برای اینکه اون کاری که میخواین رو انجام بدین. و میگه که اگرچه که خیلی تنها به نظر میرسه که این یه ورزشی است که آدم ها تنهایی انجام میدن، اما یک تیم پشت سرشه. میخوام ببینم که شما چطور این کار رو انجام میدید و این گروه حامی دارید، چگونه این کار رو انجام میدید؟
واقعا بهتر از این نمیشه گفت. دقیقا این با اینکه به چشم اینطوری میاد که من، شما شاید عکس و فیلم کردید، فقط من تو آبم، اما پشتم که همون جای قایق دو نفر در واقع کاپیتان کشتی ان که با هم جا عوض میکنن و مربیم روی قایق بود. و بعد حالا من توی استانبول که تمرین میکنم اونجا یه مربی شنا دارم که محلی هست و با هم تمرین میکنیم، مربی ورزش بدنسازی دارم، برای اینکه اونم لازمه برای اینکه آدم باید کلا قوی باشه، یعنی فقط اینکه شنات خوب باشه کافی نیست برای شناهای بلند. خب تیم ورزشی من اونا به علاوه یک تیم فیزیوتراپی و...
شما در طول این مدتی که دارید این کار رو انجام میدید، من دیدم صفحه اینستاگرامتون رو نگاه میکردم، از یک جایی به بعد اوایل میدیدم کلاه شنای شما پرچم سرنگ ایران داشت، اسم ایران روش نوشته بودید، میدیدم که دیروز با کلاهی رفتید تو آب که روش زن زندگی آزادی بود. میخوام ببینم که توی این پروسه چه تغییری کرد براتون و این زن زندگی آزادی کجای این کارتون قرار گرفت؟
آقا من اون موقع دقیقا توی تنگه جبل طارق بودم و قرار بود جبل طارق رو شنا کنم، حالا توی اینستاگرامم هستش که همونجا در محزمنی هنوز زنده بود فکر میکنم، یا مثلا روز اول دومی بود که فوت کردم. خب مثلا حالی که من باهاش رفتم تو آب اصلا میخواستم کنسل کنم، مثلا که حالم بد بود. مربیم که اهل مکزیکه به هم گفتش که به جای اینکه کنسل کنی این شنا رو تقدیم کن به مهسا امینی و همه زنایی که داری براشون انقدر قصه میخوری. و این حرفش یهویی برای من یه چیزی رو باز کرد که خب من، یعنی من با خودم گفتم خجالت بکش، تو میخوای مایه تنت کنی بپری تو آب در حالی که مهسا امینی و یک عالمه زن دیگه تو ایران دارن تظاهرات میکنن و حالشون بده. و مربیم که به من حرف زد دیدم که خب راست میگه، میگفت خب تو این خشم تو که اینجا بشینی کنسل کنی شنا، تو بشینی اینجا قصه بخوری که از کسی دردی دوا نمیشه، ولی شاید بتونی با این کارت به دو نفر دیگه هم یه روحیه یه انگیزه بدی. همونجا من یه ویدیو کوچیک ضبط کردم که من الان مثلا تو تنگه جبل طارقم میدارم میرم تو آب، اینو تقدیمش میکنم به زن زندگی آزادی. خب اون خیلی هم برای خودم عزیز بود، هم خیلی فیدبک خوبی، یعنی دیدم که خیلی های دیگرم بهشون انگیزه داد و از اونجا شروع شد که فکر کنم که شناهامو یه مقداری هدفدارتر بکنم. پارسال دور منهتن رو شنا کردم تو نیویورک و اونجا مشخصا برای آسیب دیده های چشمی فعالیت کردم، حتی فاندریزینگ کردیم، یه حدود 15,000 یورو پول جمع شد برای خدمات پزشکی آسیب دیده های چشمی.
فکر میکنید که بعد از اعتراضات 1401 این کاری که شما داشتید در زندگی شخصیتون میکردید شاید یک معنی دیگری پیدا کرد، یک بُعد اجتماعی هم پیدا کرد؟
100%. اولا که بهم یهویی بهم این در واقع، شاید من فراموش کردم، خیلی همون عادت کرده بودیم به شرایط ایران، حالا خود منم تو ایران، من تا 25 سالگی ایران بودم، به اینی که خب زنها حق ندارن تو دریا شنا کنن دیگه مگر اینکه لباس بپوشن، این دیگه برامون عادی شده بود. یهویی تلنگری به من خورد که تو که هر روز مایو میپوشی میری در خونت نزدیک دریا، من زندگی میکنم تو اسلام، میری دم در خونت توی آب، این ساده که اینقدرم یه کار خیلی ساده ای تو استانبول، خب هر کی دلش بخواد میتونه این کار بکنه. این حقو 40 میلیون زن ایرانی ندارن. هستن خانومایی که شنا میکنن، خیلی هم من همیشه بهشون افتخار میکنم، ولی همشون خب بعد لباس شنا تنشون کنن. حالا من نمیخوام بگم میخوام چمپیون همه زن ایرانی باشم، ولی من خودم خب از اون کشور اومدم بیرون برای خودم واقعا این فرصت رو ایجاد کردم. میشه مثلا میگم کاش که همه میتونستن این فرصت رو داشته باشن.
من میدیدم در کامنت هایی که مخاطبان رادیو فردا گذاشته بودن زیر پست مرتبط با این شنای اخیر شما، بسیاری حرکت شما رو الهام بخش میخوندند و بسیاری تقدیر میکردند از این کاری که شما کردید به عنوان یک زن ایرانی. میخوام ازتون در آخر بپرسم که آیا مانش دوباره منتظر شما خواهد بود؟ به زودی این کار خواهید کرد؟ فکر میکنید که قدم بعدی چیه؟
اولا که خیلی خوشحالم اگر که الهام بخش بوده این حرکت، چون میگن که شجاعت مصریه و بله، من فکر نمیکنم که اینجا نقطه پایان کار من با مانش باشه. من اینجوری بهش دارم فکر میکنم که من امسال دو سومش رو شنا کردم، بار دیگه میام همش رو تموم میکنم، یا اگه اونم نشد باز یه بار دیگه.
عزیزان، همکارم هانا کاویانی با رها اخوان که 37 کیلومتر شنای 13 ساعته در کانال مانش رو روز سه‌شنبه تجربه کرده بود گفتگو میکرد. عزیزان، چه پیروز و چه نه، همیشه لبخند بر لب داشته باشید و همیشه همراه رادیو فردا باقی بمونید. تا نوبت دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.